گرامی ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که در مذاکرات دوحه پیشرفت‌های ایجاد شده. مصاحبه با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. تجلیل از روز جهانی کنسولان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
سفارت امریکا در کابل برای هر نوع کمک مورد نیاز با گفتگوی صلح در قطر ابراز آمادگی می کند. در دو حادثه ترافیکی جداگانه در هرات امروز حداقل 20 نفر جان باختند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان شدند و رهبران اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز خود در بروکسل تنش میان ترکیه، یونان و قبرس را مورد بحث قرار می دهند. مشروع اخبار. سفارت امریکا در کابل می گوید ایالات متحده و دیگر کشورها برای هر نوع کمک مورد نیاز با گفتگوی صلح در قطر آمادگی دارند. راس ویلسون، شارژ دافر و سرپرست سفارت امریکا این سخن را امروز به مناسبت سپردن وسایل تنفس مصنوعی به وزارت صحت عامه در کابل گفت. گفتگوی صلح میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان در دوحه به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شده است. آقای ویلسون گفت که این گفتگو امکان دارد زمان بیشتر را در برگیرد چون طرفین از صفر آغاز کردند، اما او افزود که پذیرفتن نظریات کشورهای کمک کننده به طرفین گفتگو تعلق می‌گیرد و واشنگتن میل ندارد که نظر خود را بر آنها تحمیل کند، ولی برای کمک مورد نیاز آماده است. در دو حادثه ترافیکی در هرات حداقل 20 نفر جان باختند. حادثه اول در سرک هرات و اسلام قلعه رخ داد. هنگامی رخ داد که یک موتر نو سراچه با یک تانکر تیل تصادم کرد. در نتیجه حادثه ترافیکی دوم در شهرهای هرات قندهار 10 تن جان باختند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی ادرسکن رخ داد.
کشته ها شامل 5 مرد، 2 کودک و 3 زن می باشد. متبقی از مجروحان افراد ملکی هستند.
آقای جیلانی می افزاید که در این رویداد 8 تن زخمی شدند. در گذشته هم چنین حوادث مرگبار در شهرهای هرات قندهار رخ داده است. مقامات امنیتی هلمند میگویند در حمله انتحاری دیروز موتربم در ولسوالی نهر سراج حداقل 11 نفر کشته شدند. در گزارش های قبلی گفته شده بود که در این حمله حداقل 9 نفر از جمله 4 غیر نظامی و شمول 2 زن جان باختند. عمر زواک سخنگوی والی میگوید که این حمله شام دیروز پیش روی یک پوسته امنیتی صورت گرفت که از جمله قربانیان 4 نفر غیر نظامی و 7 نفر سربازند. مسئولیت این حمله را هنوز کدام گروهی به دوش نگرفته، ولی شبه نظامیان اکثر مناطق هلمند را زیر تصرف خود دارند. یوناما دفتر ملل متحد در کابل میگوید در اثر جنگ ها در نیمه اول سال جاری میلادی بیش از 1280 فرد ملکی در افغانستان جان باختند. شمسیه علیزاده میگوید که آرزو دارد روز اولین رئیس جمهور زن در افغانستان شود. او که در امتحان کنکور امسال مقام اول را کسب کرد، این سخن را به استفانی گلنسکی خبرنگار روزنامه گاردین گفته است. شمسیه در حال اول نمره امتحان کنکور امسال در افغانستان شد که همزمان با گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر نگرانی ها در مورد حقوق زنان وجود دارد. طالبان در ایام زمامداری 2 دهه قبل خود زنان را از حق تعلیم و کار در خارج از خانه محروم کرده بودند، اما آنها اکنون میگویند که حقوق کار و تعلیم زنان را در چارچوب شریعت و عنانات افغانی تامین میکنند، اظهاراتی که برخی از زنان آن را کلی پنداشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و امانوئل مکرون همتای فرانسوی او خواستار آتش بس فوری میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باخ شدند. اعلامیه کرملین از مکالمه تلفنی دو رئیس جمهور در مورد خبر می‌دهد. اما الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفته که خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای ارمنستان از منطقه ناگورنو-قره‌باخ یگانه شرط توقف جنگ است. درگیری میان دو طرف 4 روز پیش با حملات راکتی و توپخانه آغاز شد. رهبران اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز خود در بروکسل تنش میان ترکیه، یونان و قبرس در مورد سرحدات و منابع بحری در بحیره مدیترانه را مورد بحث قرار می‌دهند. یونان و قبرس اعضای اتحادیه اروپا هستند. این گردهمایی در حال صورت می‌گیرد که اختلاف داخلی در اتحادیه اروپا بسته اقتصادی این اتحادیه برای بهبودی از آسیب شیوع کرونا را تهدید می‌کند و توانایی اتحادیه اروپا برای پاسخ‌دهی به بحران‌ها در ترکیه و بلاروس را ضعیف می سازد. الکسی ناوالنی مخالف سیاسی سرشناس کرملین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را مسئول حمله مسموم شدن خود می داند. این حمله بر وی که در ماه آگوست صورت گرفت نزدیک بود جان او را بگیرد. آقای ناوالنی در نخستین مصاحبه خود بعد از مسموم شدن به مجله دیرشپیگل در جرمنی گفته که وضعیت صحی وی در حال بهبود است. او بعد از 32 روز بستر که از جمله 24 روز زیر مراقبت جدی بود، یک هفته قبل از شفاخانه مرخص شد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چینین پیشبینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی شنیدید. در ادامه این برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید در مذاکرات قطر پیشرفت‌ها دیده می شود. معاون این شورا گفت
طالبا با یک رای حل معقول و اساسی در رابطه که شباهت داره با رای حلی که در قانون اساسی فعلی افغانستان است خانه هستند.
صحبت با سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر.
بعد موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشد، به اساس کمی زمان گیر می باشد. با همه این مشکلات ما امیدوار هستیم که نهایتاً به یک توافق برسیم.
تجلیل از روز جهانی کهنسالان، یک کهنسال افغان می گوید
کالای ما می شویم، نان پخته می کنم، نگهگان می مانم که من عزتشان می کنم، می تانم هر کار کده، شکر فضل خدا.
طریقه گرفتن روغن کنجد و زغر به روش قدیمی استفاده از جهاز یا جواز. یک گروه ملیشه های طرفدار ایران چندین راکت را به نزدیکی یک قرارگاه امریکا در اربیل عراق پیر کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که اختلاف ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه های تماس دولت و طالبان تا حد زیاد حل شده است. آقای عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته است که هر دو طرف روی به رسمیت شناختن نقش فقه حنفی در مذاکرات صلح بدون تبعیض به شیعه ها توافق کردند. از سوی دیگر اسدالله سعادتی از مأمنان شورای عالی مصالحه ملی برای رادیو آزادی گفته است که طالبان در این باره به یک راه حل معقول قناعت کردند. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که طالبان اصرار داشتند که باید اساس گفتگوهای صلح فقه اسلامی اهل سنت باشد. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز چهارشنبه و در روز پایانی دیدارش از اسلام آباد به خبرگزاری فرانسه گفته است که یکی از موانعی که جلوی پیشرفت سریع گفتگوهای دوحه را گرفته است تا حد زیادی حل شده است. اصرار طالبان به فقه حنفی که باید اساس گفتگوهای صلح باشد چیزی است که به باور برخی مقامهای افغانستان سبب شده تا گفتگوها میان گروههای تماس طالبان و دولت افغانستان به کندی پیش برود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی به فرانس پرس گفته است که این مسئله تا حد زیادی حل شده است. در این حال اسدالله سعادتی از معاونان آقای عبدالله در شورای عالی مصالحه نیز در مصاحبه با رادیو آزادی در اسلام آباد گفته است که طالبان برای حل این مسئله به یک راه حل معقول قناعت کردند.
آنچه اول در رسانه ها مطرح شد و پیچید این تا حد زیادی تعدیل شده و طالبان به یک راه حل معقول و اساسی در رابطه که شباهت داره با راه حلی که در قانون اساسی فعلی افغانستان است اونا خانه هستند.
سعادتی هشدار داد که اگر قرار باشد در قبال واقعیت‌های مذهبی، سیاسی، قومی و زبانی منطق حذف و انکار وجود داشته باشد، به گفته وی افغانستان به صلح دست نخواهد یافت. گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پیش از این در 12 سپتامبر در شهر دوحه قطر گشایش یافت. دو طرف تا حال روی تهیه اصول و طرز العمل مذاکرات صلح کار می‌کنند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که دو طرف روی حدود 20 مورد توافق کردند. هرچند دو طرف تا هنوز روی تمام موارد اختلافی توافق کلی نکردند، اما غلام فاروق مجروح از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفت که برخورد هر دو جانب خوب است. اما چرا گفتگوها میان گروه‌های تماس هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان طولانی شده است؟ محمد علم ایزیدیار معاون مشران و جرگه افغانستان میگوید
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهراً دو مسئله است که آیا اساس مذاکرات و صلح موافقتنامه آمریکا باشه یا موارد دیگه‌ای که دولت افغانستان هم پیشنهاد کرد. یک مسئله همیست. موضوع دومش هم مسئله اگر پروسه مذاکرات به مشکل مواجه میشه برای حل ازو به چه متمسک شوند که اونا اصرار دارن که توافق حنفی باشه.
برای تسریع روند گفتگوهای صلح عبدالله چهار روز پیش به اسلام آباد رفت و در آنجا با نخست وزیر رئیس جمهور لوی درستیز و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. آقای عبدالله پیش از برگشت به کابل به خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که با یک پیام خوب به افغانستان می رود. عمر داودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان که آقای عبدالله را در این سفر همراهی می کرد در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده است که تعهدات پاکستان در این سفر منجر شود تا گفتگوهای صلح در دوحه سرعت یابد، زیرا به گفته داودزی پاکستان نفوذ زیاد بر طالبان دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که اختلاف‌ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه‌های تماس دولت و طالبان تا حد زیاد حل شده. در همین مورد مقیم نائب با سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر محمد نعیم صحبت کرده و در آغاز در مورد مشکلات در مذاکرات و پیشرفت‌های آن پرسیده است.
به نظر من یک پروسه کلان و بزرگ سیر طولانی را که طی میکنه یک امر طبیعی است. بعد موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشه، به اساس کمی زمان گیر میباشه.
شما دو موضوع را که در رسانه ها درس کرده مورد اختلاف گفتین، یکی فقه حنفی است که باید مطابق با او در افغانستان به حساب اجرات صورت بگیره. دکتر عبدالله مذاکرات و دیدار از اسلام آباد دیروز با خبرگزاری فرانس پرس گفته که مسئله فقه حنفی تا حد گفته که حل شده. واقعیت است؟
به شکل عام گفته میتوانم که اکثریت نقاط توافق سرش صورت گرفته، اما نقاط اختلافی که کم است تا هنوز توافق نهایی صورت نگرفته.
یعنی امی مسئله فقه حنفی تا حدی که دکتر عبدالله میگه حل شده؟
ما در این رابطه نمیتونم و نمیدانم در این رابطه تا کدام جا مشکلات حل گردیده، اما به شکل عام گفته میتونم که تا هنوز هم اختلاف وجود داره.
شما تاکید میکنین که باید این مذاکرات بر اساس توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا پیش برده شود، در حالی که حکومت یا دولت افغانستان این را رد میکنه. چرا سر این موضوع زیاد پافشاری دارین؟ چه دلیل وجود دارد این رابطه؟
باز هم موضوعاتی که زیر بحث است سر میز اونجا بحث صورت میگیره و اونجا دلایل از یک طرف از دیگر طرف پیش میشه و هر طرف کوشش میکنه قناعت طرف مقابل را حاصل کرده بتونه. دیگه این بعضا موضوعات سر میز است که دیگه سرش بحث میشه.
آیا شما یعنی به سبب جهت شما که طالبان است صلح میخواهید و یا ایست که در پای قدرت هستی طرف هست؟
قدرت نزد ما مطرح نیست. اگر قدرت نزد ما مطرح می بود شما بهتر می دانید که 20 سال که جنگ بود و همین جهاد ما شروع کردیم در ابتدا شاید ما میچی قدرت که میخواستیم شاید در ابتدا به شکل بهتر و خوبترش که برای دیگران داده شد برای ما بهتر بدست می آمد. اما ما ابتدا نه طالب قدرت هستیم و نه قدرت می خواهیم. نظام اسلامی را داشته باشند. دیگری هدف ما است.
صحبتی بود با محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقام های محلی در ولایت فاریاب می گویند که دو تن را به اتهام قتل یک زن 28 ساله بازداشت کردند. این که رویداد چگونه اتفاق افتاده از اکرام کرم بشنوید.
عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب بر رادیو آزادی میگوید که این زن روز سی‌شنبه از میمنه مرکز فاریاب به ولسوالی بلچراغ سفر میکرد که در منطقه خشتپل دو مرد او را از موتر پایین و تیر باران کردند. او بیشتر گفت
زن وقت بازگشت از شهر میمنه در مسیر راه ولسوالی بلچراغ در قسمت قریه به نام خشتپل اونجا که تحت تسلط طالبان است و خریه در او ساحای خانم را از موتر بیرحمانه پایین میارن و در پیش روی اولادهاش که دو تا طفلش که زیر سن 10 سال بوده در مقابل از اونها خانم را تیرباران میکنن و قرار اظهارات طب عدلی خانم عامله هم بوده به قتل میرسانه که در پیوند به قضیه ما امروز دو تن را بازداشت کردیم که یکیش شوهر و دیگه اقارب از اون خانم است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این رویداد را محکوم کرده. حمید عظیمی سرپرست دفتر ساحوی حقوق بشر در فاریاب این رویداد را عمل غیر انسانی و نابخشودنی خواند.
به هر حالت از طرف هر کس که باشه عمل غیر انسانی است و نباید چنین واقعی صورت نگیرد و هیچ کس حق نداره حق حیات یک انسان سلب کنه و چیز رسد به یک خانم که در مسیر را با تأسف که از بین برده باشه.
در همین حال سید قاسم یک شاهد عینی این قضیه و پسر مامای زن مقتول میگوید دو فرد مسلح در منطقه خشتپل موتر حامل این زن را متوقف کردند و بی آن که حرف بزنند او را تیر باران کردند. پلیس گفته که تحقیق در این مورد ادامه دارد. هنوز انگیزه اصلی این رویداد معلوم نیست. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز اول ماه اکتبر برابر است با روز جهانی کهنسالان. این روز امسال همزمان با گسترش ویروس کرونا فرا رسید که کهنسالان بیشتر با تهدید آن روبرو هستند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بیش از 70% جان باختگان بیماری کووید 19 در این کشور را کهنسالان تشکیل میدهند. نسیم شفق در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
کهنسالان سابق که بود برخورد مردم به اندازه بود، به اندازه عزت مردم میشد. کهنسال می بود، عزت می کردن.
روز جهانی کهنسالان امسال در حال فرا می رسد که جهان را ویروس کرونا تهدید می کند و بیشتر قربانیان آن نیز کهنسالان هستند. 30 سال است که 2 اکتبر در سراسر جهان با عنوان روز بزرگسالان بزرگداشت می شود تا توجه همگانی به وضعیت زندگی آنها جلب شود. اما زندگی رحمت الله زبیح 90 ساله در شهر کابل بیانگر آن است که هنوز هم سالمندان بسیار باید خود به زندگی خود رسیدگی کنند.
هنوز کرونا نامله بود، در دیگه جای بود. ما تقریبا 6000 پر ماسک خریدم. ما برای هر دوست ما ماسک تقسیم کردم، دادم که بگیری از تو، یا از تو، یا از تو. سانیتایزر و چیزا خریدیم برادر و گرفتم. نمانده ما ایلایم نکد گفت ولا اگه بانم تک ولا آزار خوب پخته آزار داد. مگم ما سر زور شدم دیگه فضل خدا.
رحمت الله زبی دو دختر دارد که هر دو عروسی کردن. همسرش سالا پیش درگذشته و حالا به تنهایی زندگی می کند.
کالای ما می شویم، نان پخته می کنم، نگهگان میمانم، میمانداری که ما میمان به عزتشان می کنم، می تانم هر کار کده، شکر فضل خدا، تمام رسیدگی خدا خودم می کنم.
عایشه 60 ساله مادر 10 فرزند است. شوهرش را از دست داده و با 3 فرزند کوچکش در یک خانه کرایی زندگی می کند. در برابر 8000 افغانی در ماه در خانه کار می کند. عایشه از برخورد فرزندان بزرگش ناراضی است و می گوید آنها پس از عروسی کمک به او و 3 فرزند کوچکش نکردند.
من نانوارم 3 تا اولاد دیگه هستم. نه تو شرایط نیست که بیخی اج والا یک دختره که مریض بود باور کو که ما برشان اول کردم که بره خورد مریض از گوش عملیات میشه پیسه برم روان کنی. گفت هیچ مادر ما نیستی، هیچ خوار ما نداریم، به نام شما بیادر چی برد بگیم. و بالاخره جواب داد.
امسال شیوع ویروس کرونا هیولای کهنسالان شده. در افغانستان کهنسالان زیاد مانند حاجی گلابشا در اثر ابتلا به کرونا جان باختند. ممتاز گلابزاده پسر او میگوید که تمام تلاشش را کرد تا جان پدرش را نجات دهد اما نشد.
روز و شب خدا یکی میکنه، به خاطر ما زحمت میکشد، تکلیف میکشد، پول به دست میره تا ما بتوانیم تحصیل درست کنیم، با وطن خود خدمت بکنیم. احساس کمبودیش بسیار زیاد میکنیم، چرا که میوه کمیاب است، هم مادر هم پدر. افسوس میکنیم که کاش میبودن که هر سال خدمتشان را میکردیم.
در کشورهای توسعه یافته خانه سالمندان از کهنسالان نگهداری میکند، اما در افغانستان چنین خانه وجود ندارد و بیشتر سالمندان به گونه سنتی با خانواده های خود زندگی میکنند. حالا عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که طرح برای رسیدگی به کهنسالان در حال بررسی است. با گفته او شمار تخمینی سالمندان در افغانستان به 900000 میرسد. اداره ملی احصایه و معلومات نفوس این کشور را بیش از 33 میلیون تن برآورد کرده، اما تا حالا به گونه دقیق مشخص نشده که چه تعداد آن کهنسالان هستند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 39239 تن تا حالا به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شدند که 30% آنها افراد کهنسال بودند. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که درصدی بالای افراد جان باخته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان را کهنسالان تشکیل میدهند.
کم دی کووید 19 مریضان چی په شفاخانو کې بستر شوی دي.
40% بیماران کووید 19 که در شفاخانه ها بستری شدن بیش از 50 سال عمر دارند. تا حالا 1456 تن به دلیل مصاب شدن به این بیماری جان دادن که بیش از 70% آنها بزرگسالان بودند.
روز جهانی کهنسالان در حال فرا رسیده است که هنوز نیز ویروس کرونا برای جهان تهدید جدی است و احتمال گسترش دوباره آن وجود دارد. تا حالا بیش از 33 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 1 میلیون تن که درصدی درشت آنها را کهنسالان تشکیل می دهد بر اثر ابتلا به کووید 19 جان داده اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طریقه گرفتن روغن کنجد و زغر به روش قدیمی توسط جهاز که مردم عام آن را جواز نیز میگویند در شمال افغانستان رونق یافته. جهاز یا جواز وسیله روغنکشی ابتدایی است که سابقه دینی نداشته، توسط حیوانات مانند شتر، اسب و گاو به حرکت درآورده می شود. فروش روغن تولیدی این دستگاه سنتی به دلیل پایین آوردن چربی خون در بازارهای شمال کشور رونق بیشتر یافته. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می دهد.
بابا خیرالدین 77 ساله تقریبا نیم قرن است که با روش قدیمی از کنجد و زغر روغن به دست می آورد. او در روستای یکابدشت در مرکز سریپول جوازکش مشهور است. بابا میگوید صنعت روغن گرفتن سنتی از کنجد با جواز سابقه دیری ندارد. این شیوه سنتی تولید روغن نه برق نیاز دارد و نه تیل. نیرویی که چرخ این دستگاه را به حرکت در می آورد شطور نیرومند صبوری است که ساعتها در یک اتاق کوچک می چرخد. بابا خیر از این را به اقتصاد فامیل 13 نفریش کمک رسانی می کند.
هفت سیر هشت سیر کنجد های میکنیم روزه. اگر زغر های کنیم سی سیر زغر سخت است. زغر هایش هم میاره. از زغر میگیریم 50 روپیه کنجدش میگیریم. از کنجد 100 روپیه میگیریم کنجدش میگیریم.
اسدالله از شهر سریپول مشتری بابا خیرالدین همیشه از روغن کنجد استفاده کرده.
ما قبلا هم از این روغن های بازار استفاده میکردم، فعلا از روغن کنجد و زغر در خانه استفاده میکنم، بسیار مفید است. یک سیر روغن در بازار مبلغ 700 افغانی است، چون که روغن زغر و کنجد که هست با کیفیت است و از استفاده میکنم.
محمد سلیم رنجبر رئیس اداره زراعت سریپول میگوید تلاش میکند تا این صنعت بیشتر رشد کند.
در ولایت سرپل در بخش زغر و کنجد، چون این دو نبات در ولایت سرپل بسیار علاقمند داشته، بسیار سایه کشت وسیع داشته، دیاقینام علاقمند، آب هوا مساعد است، نتیجه خوب داده، بازار خوب داره، چون هم مؤثر است، مفید است.
مسئولان میگویند پیش از این در سرپل نزدیک به 200 دستگاه سنتی تولید روغن فعالیت میکرد که بنابر دلایل مختلف از فعالیت باز مانده بود. به گفته آنها نظر به تلاش اداره زراعت 50 دستگاه آن در این اواخر دوباره با فعالیت آغاز کرده اند. روغن کنجد که جواز آن را تولید می کند از ضروریات اصلی در آشپزخانه های مناطق شمال افغانستان است، مخصوصا برای پختن قابلی پلو با مزه.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنگجویان تحت حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی میدان هوایی شهر اربیل در شمال عراق راکت پرتاب کردند. حداقل 6 راکت در نزدیکی محلات نیروهای آمریکایی اصابت کرده که مربوط منطقه نیمه مختار کردهای عراق است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
اداره خدمات مبارزه با تروریسم کردستان عراق مدعی است که حملات راکتی دیروز چهارشنبه را نیروهای بسیج مردمی عراق انجام دادند. نیروهای بسیج مردمی گفته می شود حمایت ایران را با خود دارد. این اداره می گوید 6 راکت از سوی نیروهای بسیج مردمی از مرز شیخ امیر قریه در ولایت نینوا قوای ایالات متحده را در میدان هوایی بین‌المللی اربیل کردستان هدف گرفته. وین ماروتو سخنگوی نیروهای ائتلاف و رهبری ایالات متحده بر ضد داعش در عراق میگوید گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهند که راکت‌ها مستقیماً بر نیروهای ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا در اربیل اصابت نکرده. او در توییت نوشته که حادثه تلفات در پی نداشته و هم جای را زیاد تخریب نکرده است. با گفته او تحقیقات درباره این حادثه جریان دارد. بر اساس گزارش لاکت ها همچنان بر محلات اصابت کرده که در آنجا نیروهای دموکراتیک سوریه نیز مستقرند، نیروهایی که سالهاست در این محل جا به جا بوده و بر ضد گروه های حامی ایران مبارزه می کنند. این حملات راکتی در زمان صورت می گیرد که ایالات متحده تهدید کرده که سفارتش را در بغداد می بندد، مگر اینکه حکومت عراق جلو گروه های افراطی از سوی ایران را بگیرد. ادعا می شود که جنگجویان این گروه ها در ماه های اخیر ده ها راکت را بر ماموریت ایالات متحده در ساحه سبز و قرارگاه های امریکایی انجام داده است. رسانه ها گزارش دادند که واشنگتن ممکن است کارکنان دیپلماتیک خود را به اربیل پایتخت کردستان عراق انتقال دهد، زیرا در آنجا نیروهای آمریکایی هم حضور دارند. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق که از ماه می به این سو مسئولیت را به عهده دارد تلاش می کند که گروه های افراطی مورد حمایت ایران را مهار کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس با همکار تکنیکی تایروشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.